بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در دو مقطع صدر اسلام که خیلی دین به قربت رسیده بود و برای دین 3-4 انسان مؤمن حقیقی بیشتر باقی نمونده بودن، یکی در مقطع بعد از رحلت رسول خدا و ایام شهادت حضرت زهرا اطهر سلام الله علیها، یکی بعد از شهادت ابا عبدالله الحسین، این دو مقطع که اسلام به غریبی بیش از حدی رسیده بود، دو زن پرچمدار حفظ دین شدند. در این دو مقطع دست دو امام ما که هر دو نامشون علی بود، یکی علی ابن ابی طالب، یکی علی ابن الحسین علیهما آلاف و تحیت و سنا، دستانشون بسته بود. این دو امام کاری ازشون بر نمی اومد به خاطر شرایط حاد اجتماعی. در دو مقطعی که اسلام در اوج قربت قرار گرفته بود، در روایت ها آمده 3 یا 4 نفر بیشتر مؤمن حقیقی باقی نموندن، یکی بعد از رحلت پیغمبر، یکی بعد از شهادت ابا عبدالله الحسین. در مورد بعد از شهادت امام حسین علیه السلام هم روایت داریم که 3-4 نفر بیشتر مؤمن حقیقی باقی نموندن. دستان امامان ما رو هم بسته بودن. در این دو مقطع دو زن پرچمدار شدن، یکی فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر پیغمبر اکرم، یکی زینب کبرا سلام الله علیها دختر امیرالمؤمنین. این تصادفی نیست، نشون دهنده این است که گاهی از اوقات که از مردان برای بهسازی وضع جامعه، احیاء دین و زنده کردن دلها برای دین کاری بر نمیاد، از زنان جامعه کارهای فراوانی بر خواهد آمد. این دو مقطع تاریخی به ما نشون میده زنان مسئولیت‌های فرهنگی و فرهنگ سازانه مهمی میتونن به دوش بگیرن که مردان هرگز نمیتونن این مسئولیت‌ها رو به موقع خودش ایفا کنن، چون استعداد خاصی در بانوان محترم در جهت فرهنگ سازی خداوند متعال به ودیعه قرار داده. این استعداد رو اگر زنان جامعه ما، زنان مؤمن جامعه ما ازش استفاده بکنن، به اعلی درجات جامعه رو خواهند رسون. من اجازه بدید قبل از بحث درباره فرهنگ ساز بودن زنهای جامعه و به ویژه دختران جامعه ما، به حضرت معصومه سلام الله علیها هم عرض ارادتی بکنم. سومین مقطع تاریخ که اسلام در قربت قرار گرفت کی بود؟ اولین مقطع رحلت پیامبر گرامی اسلام، دومین زمانی که اسلام در اوج قربت قرار گرفت بعد از شهادت ابا عبدالله الحسین. از شما بانوان محترم فرزندانتون سوال بکنن که سومین مقطع تاریخی اسلام که اسلام در اوج قربت قرار گرفت کی بود، چه زمانی رو خواهید گفت؟ بنده پیشنهاد میکنم این زمان رو به فرزندان خودتون آموزش بدید، زمانی که امام موسی بن جعفر علیه السلام دستگیر شد، زمانی که امام موسی بن جعفر علیه السلام گوشه زندان‌ها رفت، چرا اون زمان رو من مقطع فوق‌العاده مهم قربت عرض می‌کنم؟ به این دلیل که اگر امام زین العابدین علیه السلام قریب بودند، طبیعی بود شهادت ابا عبدالله الحسین و شهادت مردان خدا کسی رو برای امام سجاد باقی نگذاشته. اگر امام باقر علیه السلام قریب بودند، طبیعی بود، اما تازه امام باقر علیه السلام شهرتشون و موقعیت اجتماعیشون از امام سجاد خیلی بهتر بود. امام سجاد کمک کرده بودن امام باقر علیه السلام 30 سال در کنار خودشون به مردم عالم معرفی بشن. هر کسی می اومد مسئله علمی سوال بکنه، می فرمود امام سجاد علیه السلام از فرزند من امام باقر بپرسید. و خب اونها هم وقتی می اومدن از امام باقر علیه السلام سوال می کردن، می دیدن که حضرت دریای علم و معرفت هستند. بعد از 30 سال شهره آفاق شده بودن امام باقر علیه السلام. امام صادق علیه السلام اگر قریب بودن، بله تا حدی قریب بودن، اما قربتشون از امام باقر هم کمتر بود. یعنی یک به یک این 3 امام بزرگوار روز به روز بر شهرتشون افزوده می شد. به حدی که امام صادق علیه السلام رو دشمن میخواست به شهادت برسونه، نتونست به حضرت زهر بخوراند. جایی که حضرت میخواستن بنشینن، زهر رو اونجا گذاشته بودن. از راه پوست حضرت زهر به امام صادق علیه السلام سرایت کرد. خب پس معلوم میشه که امام موسی بن جعفر علیه السلام به تدریج که حساب بکنیم، باید شهرتشون، اقتدارشون، موقعیت اجتماعیشون بیش از امام صادق علیه السلام بشه. شاگردان امام صادق علیه السلام همه مریدان امام موسی بن جعفرن. چی شد یه دفعه امام موسی بن جعفر علیه السلام 14 سال گوشه زندانها سر در آوردن؟ هارون ملعون خیلی خلیفه ظالم و ستمگری بود، سلطان اسوفی بود، خیلی زور میگفت و مقتدرانه به اهل بیت هم جفای فراوان کرد. لذا زمانی که امام موسی بن جعفر علیه السلام زندان میره، یه افت شدیدی در عزت شیعیان ایجاد میشه. یکی از فلسفه های امامزاده هایی که در ایران حضور دارن، که اکثرا فرزندان امام موسی بن جعفر علیه السلام هستن، بسیارشون به شهادت رسیدن، همین است که دیگه فرزندان امام موسی بن جعفر علیه السلام اجازه حیات نداشتن در مدینه منوره، در اطراف مدینه. خب ما اگر بخوایم امام رضا علیه السلام رو بررسی کنیم که امام رضا علیه السلام چقدر قریب بودن، میگیم طبیعیه امام موسی بن جعفر علیه السلام وقتی 14 سال گوشه زندان باشن، امام رضا دیگه طبیعیه تبعید بشن. امام هادی علیه السلام، امام جواد علیه السلام، امام هادی علیه السلام، امام حسن عسکری علیه السلام اگر دوچار قربت هستن، طبیعیه وقتی پدر نازنینشون امام رضا تبعید میشن، در واقع به بهانه ولیعهدی به طوس و خراسان، خب طبیعیه که با بچه هاشون این گونه رفتار بکنن. پس در بین امامانمون آغاز امامت امیرالمؤمنین خیلی قریب بود، آغاز امامت امام سجاد علیه السلام خیلی قریب بود، و هنگامی که امام موسی بن جعفر علیه السلام دستگیر شدن، اسلام خیلی قریب شد. خب در اون 2 مقطع قبلی 2 زن پرچمدار احیاء دین بودن. در این مقطع که امام موسی بن جعفر علیه السلام زندان، شهادت و امام رضا علیه السلام تبعید شدن، هم یک زن پرچم احیاء دین رو به دست گرفت در موقعیت ها و تناسب های خاص خودش، و اون حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، دختر امام موسی بن جعفر علیه السلام است، که مردم می رفتن خدمت امام موسی بن جعفر علیه السلام سوال کنن، بگن آقا مسائل فقهی ما رو بیان کنید. آقا منزل حضور نداشتن، آقا در احضارهای مکرر هارون ملعون بودن، وقت سوالها رو حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تو سن 8-9 سالگی از مردم میگرفتن، جوابشو مینوشتن، بهشون میدادن. بعدها میرفتن جواب حضرت معصومه رو به امام موسی بن جعفر علیه السلام نشان میدادن، دختر شما، دختر خردسال شما این جواب رو به ما داده، آقا درست این جواب؟ حضرت جواب رو مطالعه میفرمودن، میفرمودن فداها ابوها، پدرش به فداش، بله جوابهای مسائل شما رو درست دادن. این که در بین این همه امامزاده عظیم الشأن حضرت فاطمه معصومه اینقدر مورد احترامه، اولا به خاطر مقام علمی و معرفتی ایشون هست. این که مأمون ملعون مأمور میفرسته کاروان حضرت معصومه سلام الله علیها رو بهشون حمله میکنن، ضرب و شتم میکنن، بنابر نقلی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو به شهادت میرسونن، برای اینه که حضرت فاطمه معصومه در این کاروان حضور داره و ایشون چهره شناخته شده است، شخصیت علمی بزرگواری است. به جوانی او نباید نگاه کرد، به این که ایشون یک خانم هستن، باشه از زهرا سلام الله علیها هم خانم بودن، اما مظهر عصمت پروردگار عالم بودن، زینب کبرا هم خانم بودن، اما نیمی از واقعه کربلا، بگو حماسه کربلا، به دوش ایشون استوار بود. حتی امام زین العابدین علیه السلام هم در پناه مجاهدت های زینب کبرا به ادامه حیات و انجام رسالت های امامت خودشون پرداختن. پس ما سومین زنی که در اوج قربت اسلام، قربت رو از چهره اسلام با مجاهدت خودش برطرف کرد و قیام کرد برای احیاء دین، فاطمه معصومه سلام الله علیها رو میشناسیم. این سه زن نقش ویژه‌ای داشتن، لذا عرض ارادت ما به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها عرض ارادت ویژه‌ای است. بی خود نیست مردم قم قریب به 1400 سال، کمی کمتر، محل عبادت امام حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو در چند روزی که قم حضور داشتن و قمی ها به محضر ایشون شرفیاب می شدن رو هنوز نگه داشتن. برای این شخصیت بزرگوار احترام قائلن. یقینا اگر مردم ایران دستشون به گرد و غبار چادر خاکی حضرت زهرا سلام الله علیها می رسید، به گرد و غبار راه زینب کبرا می رسید، قدردانی بسیار با عظمت و با شکوهی از این دو بانوی بزرگ جهان اسلام می کردن. ولی خب ما اینجا سهممون بیشتر از این نبوده، با احترامی که به حضرت معصومه سلام الله علیها قائلیم و ادب و عرض ارادتی که اینجا نشون میدیم، طبیعتاً پیامی میدیم به اهل عالم، پیامی میدیم به اهل بیت عصمت و طهارت که ما قدردان وجود نازنین شما هستیم. تا اینجای بحث اینجوری شد که هر جا اسلام قریب شده یک زن از اهل بیت عصمت و طهارت پرچمدار بوده و سومین زن پرچمدار همین حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هست، به خاطر مقام علمی که داشتن، به خاطر معنویت بلندی که داشتن، به خاطر اخباری که درباره ایشون از امام صادق و امام موسی بن جعفر علیه السلام رسیده است. یک امام بی جا نمی فرماید هیچگاه کلامی رو، اونم چنین کلام بلندی رو که بفرماید فداها ابوها، پدرش به فدای او باشه. تا اینجای مطلب از اهل بیت عصمت و طهارت. از اینجا به بعد موضوع سخن رو خدمت شما کوتاه عرض کنم. پس زنان فرهنگ ساز هستند، زنان هستند که تعیین کننده ترین عامل هستند برای اینکه در دل بچه ها چه محبتی قرار بگیره. مادران هستند که و همسران هستند که می توانند تأثیرگذار باشند در گرایش های اطرافیان خودشون، بر همسر خودشون میتونن تأثیر بگذارن، بر برادر خودشون میتونن تأثیر بگذارن، بر پسران خودشون میتونن تأثیر بگذارن. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که فرمودن از دامن زن مرد به معراج میرود و این همه اعتقاد راسخ داشتن و این اعتقاد راسخ رو بیان میکردن در اینکه زنان فرهنگ ساز هستن، هیچگاه به گزافه سخن نگفتن، که هیچ به مبالغه هم سخن نگفتن، تبلیغاتی هم نبود کلامیشون، از یک اعتقاد بزرگ ناشی میشه. وقتی فردای عروسی علی ابن ابی طالب علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها، پیامبر اکرم آمدن به خانه حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها، فرمودن که دخترم شوهر خودت رو تعریف کن. فاطمه زهرا فرمودن، عرضه داشتن، نعم البعل، خوب شوهری دارم. اما به علی ابن ابی طالب علیه السلام وقتی فرمودن همسر خودت رو تعریف کن، تعریف علی ابن ابی طالب رو ببینید، عرضه می دارد یا رسول الله، نعم العون علی طاعت الله، خوب کمکی فاطمه زهرا بر بندگی خدا. هر زنی خوب کمکی می تواند باشد برای دین و فرهنگ جامعه. خب جلسه ما خیلی جلسه متنوعیه، از همه اقشار در جلسه حضور دارن. بحث‌های نظری رو بگذارم کنار، بریم سراغ مصادیق عینی. خیلی مثال‌های خرد و جزئی بزنم. خانم‌ها فرهنگ سازن، اشکالی در فرهنگ جامعه دیده شد، باید به محضر بانوان محترم گفته بشود، به محضر دختران جوان باید گفته بشود. اونقدری که دخترها میتونن یه جامعه رو تغییر بدن، جهتش رو، رنگش رو ارتقاء بدن، کاستی‌هاش رو از بین ببرن، یا برعکس سقوط بدن جامعه رو، پسران اونقدر نمیتوانن، دیگران آنقدر نمیتوانن. دختران نقش کلیدی دارن. از همین الان تصمیم بگیریم ببینیم که زنهای جامعه ما چه مسئولیت‌هایی دارن. آقا خب بگید، مواردش رو بگید. من چون روز جشن هم هست متنوع سخن بگم، خیلی جزئی میرم سراغ مصداق. دیدید جشن تولد میگیرن تو خونه ها برای بچه هاشون، شمع روشن میکنن، شمع رو هم بر اساس سن بچه 2, 3, 4 اخیراً مد شده میفروشن، میذارن روی کیک و بعد این شمع رو فوت میکنن، هورا میکشن و کف میزنن و سود میکشن. جشن گرفتن خوبه، جشن تولد گرفتن هم کار خوبیه، ولی ما چرا شمع فوت میکنیم تو جشن؟ نور رو خاموش میکنیم که خوشحالیم؟ این از کجا تو فرهنگ ما اومده؟ آقا تو غرب این کار رو میکنن. خب تو غرب ارزش نور رو نمیفهمن. ما هر موقع یه جایی چراغ روشن میشه توی جلسه ای، یه دفعه همه صلوات میفرستن. چرا صلوات فرستادی؟ ما که نام پیغمبر رو نگفتیم. میگن نور. نور برای ما معنای قشنگ داره. وقت ما جشن تولد میگیریم، یه تقلید کورکورانه، یه تقلید احمقانه از یه رفتار غلطی که تو غرب هست، متناسبه با فرهنگ ما نیست. ممکنه برای اونا خوب باشه، من کاری ندارم، من نمیخوام اونا رو تحقیر کنم، ولی نور در فرهنگ ما ارزشمند هست یا نیست؟ بانوان محترمه با بله یا خیر جواب من رو بدن همه یک صدا. نور در فرهنگ ما محترم هست یا نیست؟ خب پس چرا ما در شادیمون باید شمع خاموش بکنیم؟ جلوشو بگیرید، شمع روشن کنیم، بگیم بیا پسرم، دخترم، کوچولوی من، شمع روشن کن. این نور که روشن بشه، امیدواریم همیشه چراغ عمرت روشن باشه. ادبیات خودمونو برگردیم، مادر اجازه نده نور رو خاموش بکنه. مگه میخوای چراغ عمر بچت خاموش بشه؟ آخه این چه رفتاریه؟ من مورد خیلی جزئی رو دارم مثال میزنم، بله این مورد خیلی جزئیه، ولی اینا عناصر فرهنگی ما هستن. چرا بی فکر یه کاری بکنیم که کار غلطی متناسب با فرهنگ ما نیست. کدام شعر فارسی، کدام ادبیات ارزشمند، کدام افسانه ها و داستان های کهن در ایران زمین دلالت بر این داشته که وقتی میخوای شاد بشی نور خاموش کن؟ آه یعنی چی؟ چه کار غلطیه؟ مادرها اجازه ندن، مادرها نگهبانان فرهنگ هستن. از اینجا شروع کنیم. اصلا من از شما بپرسم، قدیمها ما به عنوان یه بچه‌ای که بالاخره بازی می‌کردیم تو محله خودمون تو تهران، کی در طول سال کی شمع می‌رفتیم بخریم؟ کی ما ایرانی‌ها، حالا قدیما اینجوری بود، شام غریبان، شب شام غریبان می‌رفتیم شمع می‌خریدیم. یکی از این نذر و نیازی داشته باشه شمع می‌خره می‌ذاره. شمع مال گرفتارها و مال گرفتاری ابا عبدالله آل حسینه. اصلا چرا برای جشن تولد بچه شمع میخری؟ مگه شمع میخوای نذر کنی؟ حالا شمع نذر کردن هم خودش حالا مبنای محکمی نداره، ولی میخوام بگم که ببینید ما چه کارایی میکنیم، برای چی، کی گفته این کار رو انجام بده. یه فیلمی از غرب اومده، خب اومده باشه، جشن تولدهای خودمون رو اجرا کنیم. من به مسئولین محترم مملکتی عرض می کنم در محضر شما، حالا نمیدونم صدای من میرسه یا نه، فرهنگ با همین دانه های کوچک فرهنگی که دانه های یک تسبیح رو شکل میدن شکل پیدا میکنه. خانوم ها، بانوان محترم، مسئولین، هر کدوم فرهنگ سازن، دست ما که به کارگردانان محترم و فیلم نام نویسان ارجمند نمیرسه که بگیم آقا شما باید تو فیلم ها و سریال های خودتون سبک زندگی ایرانی اسلامی معرفی کنید. مثلا مسئولین کشور ما یه جایی میخوان افتتاح کنن، یه رمانی رو میکشن، بعد با قیچی میان این رمان رو چکار میکنن؟ قیچی میکنن. قیچی در فرهنگ عامیانه سنتی ما علامت دعواست. قیچی یعنی جدا کردن. جدا کردن بار روانی مثبتی نداره. بنده پیشنهاد میدم شما میخواید یک راهی رو افتتاح بکنید، یک کارخانه ای رو افتتاح کنید، یه رمان بیارید به هم گره بزنید، گرهی که حالت گل داره، بعد این مسئول بیاد این گره رو باز کنه، گره گشایی کنه تا این طرح افتتاح بشه، بعد همه حالا یا صلوات میفرستن یا کف میزنن، اونشو دیگه حالا کاری نداریم. ببینید چقدر متناسب با فرهنگ ماست. آقا این طرح و این آقای محترم میخوان افتتاح کنن، رمان گره خورده، وایسته از قیچی استفاده نکنه. ما که بچه بودیم مامانمون میگفت قیچی علامت دعواست، قیچی برای جدا کردن است. خب بیاد چیکار کنه؟ با دست این گره رو باز کنه. وقت میگن گره گشایی کرد، آفرین، چقدر کلمه زیباییه. نه یه رمان زیبایی رو قیچی کرد، نصفش کرد، نفلش کرد، از بین برد. اینا نکات فرهنگیه. حالا من یه دونه مثال از جامعه زدم، یه دونه مثال از خانه زدم، مثالهای دیگری هم هستن که من در این روز شریف که روز جشن هست یک مثال بسیار خطرناک دیگه و بسیار خطرناک یعنی خطیر حساس خدمت شما عرض کنم. ما به جوانها میگیم، به آقایون، حالا قسمت بانوان در عروسی ها رو من کاری ندارم، قسمت آقایون تو عروسی ها، آقایون معمولا همینجوری میشینن به همدیگه نگاه میکنن یا به وسائلی سرگرم میشن. چرا آقایون در عروسی های خودشون نباید به ذکر اهل بیت بپردازن؟ آقا آدم شب عروسی جشن میگیره، میخواد جگرش شاد بشه. مذهبی های ما، من از مذهبی ها سوال میکنم، شما با چی جگرتون شاد میشه، قلبتون نشاط پیدا میکنه؟ الان جوونا شروع کردن قرآن میخونن، بله میگه قرآن وقتی یه قاری خوب میارم جلسه عروسی همه به وجد میان، الله الله میگن، هیجان میان. بعد آقا پسره اومده میگه من مداح و قاری دعوت کردم برای شب عروسی، والا هیچ کدوم از رفقای ما اهل مثلا موسیقی و این چیزا نیستن، اعصابشون خرد میشه. ما رفقامون هم همه آدمای حسابی هستن. خب بعد مادرم نمیگذاره، میگه که ما فامیل داریم، آبرو بیشه در و همسایه داریم، اینا هم به ما میگن که چرا قرآن خوندید. بابا خانوم ها شما توی قسمت سالون بانوبال میتونید کف بزنید، مراسمی که دارید اجرا کنید، آقایون اینجا نشستن. میگه مادر من اجازه نمیده. خیلی چیز عجیبیه، مادر تو چرا اجازه نمیدی؟ میخواد مدح علی اکبر ابا عبدالله الحسین بگه، مدح ازدواج علی و فاطمه زهرا بگه. و ما چه انتظاری داریم؟ اگه یه مادر اینجوری باشه پسرش اینقدر بچه خوبیه معجزه است. مادرها فرهنگ سازن. اگر لباسهای بچه ها تغییر پیدا بکنه، لباسهای جامعه تغییر پیدا بکنه، اینا را همه رو باید از چشم مادرها دید. منتها مادرها در فرهنگ سازی بسیاری از اوقات باید رفتارها رو به صورت اساسی اصلاح بکنن. مادری که در خانه با محبت خودش، با چشمهای خودش به بچه میزانها و ارزشها رو یاد میده، این بچه بچه بسیار ایدئالی خواهد شد. مادرهایی که تو خانه هستن بدونن تمام رفتارهاشون به دقت مورد مطالعه و مورد یادگیری فرزندانشون هست. یه مثال ساده بزنم، شما میخواید یه بچه‌ای داشته باشید که پس فردا قاضی بشه، پس فردا عادل بشه، پس فردا به رهبری و مدیریت‌های کلان در اوج موفقیت نائل بشه، پس فردا همه به او اعتماد کنن، پس فردا همه به او اتکا کنن. چنین فرزندی رو چجوری باید تربیت کرد؟ خیلی ساده. مادرها دو نوع معمولا مهمان دارن تو خونه، یکی مهمان از اون فامیلی که فقیره، یکی مهمان از اون فامیل بالاشهری که ثروتمنده. اگر مادر تو آشپزخونه جلو بچه گو بابا اینا هم که هر دفعه میان مزاحم میشن، همین ظرف رو ببر جلوشون بذار، مهم نیست، به اون فقیره بی احترامی کرد، ولی اون ثروتمنده رو بهش احترام گذاشت مادره، گفتش که چی؟ نه اینا آبرو داریم، اینا خیلی آدم های مهمی هست، بیا یه ظرف درستایی ببریم. بچه اینجا داره نگاه میکنه، یاد میگیره تبعیض رو، یاد میگیره بیعدالتی رو، یاد میگیره با احساسات مادر. شما بچه هاتون بزرگ میشن میان دانشگاه، من ازشون سوال میکنم، تو دبیرستان من ازشون سوال میکنم، میگم خاله و دایی تو بیشتر دوست داری یا عمه و عمو تو؟ اگه گفت خاله و داییمو بیشتر دوست دارم، میفهمم که مادرش با فامیلای شوهرش بده. یه هر موقع فامیلای شوهرش اومدن اینا هم که اومدن، هی گفت قرمون صدقه فامیلای خودش رفته. بچه یاد میگیره. ما بچه ها رو تو دانشگاه داریم میبینیم به کیا ارزش قائل میشن، اینا با لبخنده های مادر و با اخمه ها و چشم و ابروی مادر تو خونه تربیت میشن. مادرها فرهنگ سازن، رفتارها، نگرشها، ویژگی های فرزندانشون رو خودشون درست میکنن. مدرسه اثرش کمتر از مادره، صدا و سیما هم اثرش کمتر از مادره. بچه نگاه میکنه به تلویزیون، بعد نگاه میکنه به مادر، ببینه مادر به کدوم برنامه به به میگه، به به صمیمانه ها، به به. یه پسری برای من نامه نوشته بود که حاج آقا خیلی بد و بیرا بهم گفته بود و بعد گفت خیلی من از شما بدم میاد، اصلا روزگارم سیاه میشه برنامه از شما رو بخوام پخش بکنند و حالا یه چیزایی نوشته بود. من کم کم آخرای نامه متوجه شدم که این چرا انقدر از من بدش میاد. میگفت هر موقع برنامه صحبت شما شروع میشه مادر من منو با کتک وادار میکنه بشینم گوش بدم، پس من حالم از شما به هم میخوره. خب بله، این نه که مادری بخواد اصرار کنه بچه فلان برنامه رو گوش بده. نه، بچه اینو تأثیر میپذیره. ببینه مادر از کدوم برنامه به شدت خودش خوشش میاد، کم کم اثرش رو میگذاره. ببینه از کدوم برنامه خوشش نمیاد، اثر خودش رو میگذاره. خصوصا اگر رابطه مادر با فرزندش رابطه محبتی باشه، این رابطه با دعوا و مرافعه خراب نشده باشه. مادرها فرهنگ سازن. من متاسفانه کمتر وقت دارم، نمیبینم سریال های تلویزیون رو که آیا در این سریال ها به مادران محترم شیوه فرهنگ سازی در خانه، در جامعه، در محیط کار، در مدرسه، در هر جایی که مادر شاغله، در و همسایه و فامیل ها، مادرها، خانوم ها، دخترها میتونن خیلی فرهنگ ساز باشن. شیوه هاشو این سریال ها به ما یاد میدن یا یاد نمیدن؟ به دختر من، به همسر من، به مادر من یاد میدن یا نمیدن؟ حالا کاری نداریم به این که سریال ها به ما این آموزش ها رو میدن یا نه. مادرها نقش شما حساسه، نه تنها مادرها بلکه دخترها. دخترها در یک جامعه میتونن عفاف، عدالت، نمیدونم همه ویژگی ها رو به اطرافیان خودشون منتقل بکنن. باید به دختران فراوان محبت کرد. یک گلدان گل گوشه خانه باید هر روز بهش آب داد. مادر و پدر دختر رو باید مثل گلی که در گلدان هست در نظر بگیرن، هر روز بهش آب بدن. بعضی از گلها هستن ماهی یه بار بهشون آب بدی کفایت میکنه. این گلها بیشتر شبیه پسرهان. بعضی از گلها هستن هر روز باید بهشون آب بدی. این گلها شبیه دخترهان. به دخترها باید این اطمینان رو داد. وقتی که دختر ببینه تو خانه عزیزه، محبوبه، دیگه نمیره تو خیابون جلب توجه دیگران بکنه. بعد شما حتی به پدرها هم سفارش بکنید. پدر خسته است، آمده، حواسش نیست، یا اصلا درگیر کارهاست، ناراحته. شما باید به عنوان حراست از دین و روحیه دخترتون برید به پدر سفارش بکنید، بگید که دختر الان اومده به محبت تو نیاز داره. یه جوری جانم عزیزم به چند کلمه بهش بگو، بعدش من میفرستمش سر کلاس، سر کتابش، سر درسش مشغول بشه. تو اینو بگو. مادر باید مدیریت کنه خونه رو، مواظبت بکنه از دختر خودش. وظایف بسیار فراوانی به عهده یک زن قرار داره که اگر به عنوان مادر این وظایف رو نگاه بکنیم، میبینیم در تربیت فرزند، در تربیت همسر خیلی مؤثره. و بعد اگر این وظایفی که به عهده زن هست در جامعه نگاه بکنیم، در فرهنگ سازی جامعه بسیار اثر خواهد داشت. امیدوارم جامعه ما جامعه‌ای باشد که آنچنان که پیامبر گرامی اسلام فرمود، زن در این جامعه محترم، محبوب و عزیز باشه، به ویژه در خانواده خودش. من یه دعا از امام سجاد علیه السلام به شما پیشنهاد بکنم. چه دعای پر رمز و راز، در عین کوتاهی چه عمق بالایی داره. امام سجاد علیه السلام صدا میزنه: خدایا و اعزنی فی عشیرتی و قومی، خدایا منو تو خانواده خودم عزیز قرار بده. این خیلی اهمیت داره. یک کسی تو خانواده احساس کنه همه دوستش دارن. بچه‌تون دیر کرد، بهش ابراز محبت کنید. این یه دفعه ببینه شما دوستش دارید. وقتی که لمس کرد محبت شما رو، دیگه یه محبت جدیدی از بیراهه به او برسه، تحت تأثیر او شدیداً قرار نخواهد گرفت. خانه باید سرشار از محبت باشه و علمدار محبت مادران محترم هستن. یک روایت دیگر هم بخونم. کسی اومد از امام باقر علیه السلام سوال کرد که آقا در دین محبت هم هست؟ در دین محبت چه جایگاهی داره؟ این آقایی که این سوال رو کرد ظاهرا خیلی از وادی پرت بود، از مرحله پرت بود، از وادی دور بود. آقا این چه سوالیه میکنی؟ آیا در دین محبت هم هست؟ امام باقر علیه السلام چه جوابی به ایشون دادن. فرمودن هل الدین الا الحب، آیا دین چیزی جز محبت هست؟ شما میگید در دین آیا محبت هست؟ خب وقتی که میگیم هل الدین الا الحب، دین تمامش محبت، سرشار از محبت، محفوف به محبت، گوهر مرکزیش محبت هست، ما میتونیم تمام رفتارها رو به محبت تفسیر و تحلیل بکنیم. مثلا نماز اول وقت رابطش با محبت چیه؟ هر کسی نماز اول وقت بخونه با خودخواهی و تنبلی خودش مبارزه کرده، با هوای نفسش مبارزه کرده، و هر کسی با خودخواهی مبارزه کنه نتیجه چه خواهد شد؟ بیشتر اهل محبت به دیگرانه. اما کسی که نماز اول وقت نمیخونه زیاد اهل محبت نمیتونه باشه، ممکنه احساساتی باشه ولی خودشو دوست داره نه دیگران رو، دلسوز دیگران نیست، خیلی احساساتی، دلسوز خودشه. این آدم یه ذره لطمه بخوره زود اینم افسرده خواهد شد. به پسراتون بگید که نماز اول وقت بخون، به دختراتون بگید نماز اول وقت بخون. بعد اگه گفتن چرا من باید نماز اول وقت بخونم، قشنگ براشون توضیح بدید. بگید آخه پس فردا بخوای ازدواج کنی از من که مادرت هستم بپرسن که چقدر بچه شما، دختر شما، پسر شما اهل محبته، چقدر آدم خودخواهیه. اگه نماز اول وقت نخونی میگم خیلی آدم خودخواهیه، این خود خودخواهیشو الان از بین نبرده، خودشو بیشتر دوست داره از هر چیز دیگری. برنامه مبارزه با خودخواهی من ندیدم، این خودشو دوست داره. به کسی هم علاقه پیدا کنه به خاطر خودش به او علاقه پیدا میکنه، اون وقت همسر خوب گیرت نمیاد. من باید راستشو بگم، پسرم نماز اول وقت بخون عاشق پیشه بشی، پس فردا اگر دختر خوبی برات سراغ گرفتم گفتن پسرت اخلاق شیریه، میگم مطمئن باشید پسر من خودخواهی هاشو از بین برده. مثلا نماز اول وقتی که از برنامه هاشه برای قلع و قم کردن خودخواهی های خودش. ببینید همه دین قابل تفسیر به محبت هست. حالا در آخر کلام یک محاسبه ای رو خدمت شما عرض کنم. من این سوال ها رو از آقایون هم پرسیدم، جواب های احتمالاً شبیه همون جواب هایی که شما الان خواهید گفت میدن. زنان جامعه معنوی ترن یا مردان؟ بله زنان. مردان هم همین جواب رو میدن. بنده یه بار در مهدیه تهران شاید همین مقدار جمعیت بیشتر نشسته بودن، به آقایون گفتم به دلیل همون زنان فرهنگ ساز هستن، گفتم آقایون اکثریت شما رو یا مامانتون آورده یا خانومتون آورده یا دخترتون آورده. همه زدن زیر خنده آقایون، یعنی من از این خندهشون فهمیدم که بله من حرف دل همشون رو زدم. این مادر، این خانومشه، همسرشه، میگه بلند شو بریم، بلند شو یالا بریم جلسه. این دخترشه میگه بلند شو بریم جلسه. همه قبول کردن، اکثریت قریب به اتفاقشون ازشون پرسیدم گفتن بله. خب پس زنان معنوی ترن. چرا زنان معنوی ترن؟ چون زنان اهل محبتن و امام باقر فرمود هل الدین الا الحب. سوال بعدی، جوانان معنوی ترن یا مسنترها؟ جوانان گفتید. خب نتیجه میگیریم که معنوی ترین قشر جامعه چه کسانی هستن؟ دختران جوان. زنان معنوی تر از مردان، جوانان معنوی تر از مسنترها. پس معنوی ترین قشر جامعه چه کسانی هستن؟ دختران جوان. اگر یه وقتی دیدید توی جامعه، یه خیابونی، یه محله‌ای، یه دختر جوانی اهل معنویت نیست، یعنی یه وضعیت خیلی خطرناک عجیب غریب پیش اومده. باید رفت از خانواده این دختر جوان پرسید آیا شما به این دختر جوان به قدر کافی محبت نکردید؟ چه شرایطی بوده؟ آیا پدر جلوی چشم این دختر به مادر بی احترامی کرده؟ چه اتفاقی افتاده؟ آیا برادرها به این دختر محبت کافی نمی کنن؟ چه اتفاقی افتاده؟ عجیبه. دعا دختران دیندارترین قشر جامعه باید باشن، بر اساس دو مقدمه این که خود شما به رأی العین دیدید و نظر درستی هم بود. زنان معنوی تر از مردان هستند و بفرمایید جوانان معنوی تر از بزرگترها هستند. احساسات معنوی اونها روشن بشه غلیان میکنه. پس اگر یه دختر جوانی از معنویت به دور بود، این خیلی عجیبه، ما طبیعی نمیدونیم. انشاءالله دختران جوان ما در جامعهمون منشأ نور و معنویت باشن و نور و معنویت رو در جهان بپراکنن و جامعه ما رو نورانی تر بکنن و مسئولیت های خودشون رو برای احیاء معنویت در جامعه بهتر بشناسن. و مادران و پدران نیز به دختران جوان، به دختران خردسال به قدر کافی محبت برسانند. خدایا خانه های ما محل تربیت سربازان حضرت ولیعصر قرار بده، در فرج مولامون تعجیل بفرما. خدایا از سائه، از بیبی دو عالم حضرت زهرای مرضیه که آرزو داشتیم در خانه او هم باشیم در روز میلاد او و این مزار شریف رو گاهی ما به یادگار از فاطمه زهرا زیارت میکنیم، به ما هدیه و عیدی عنایت بفرما. از دست با کرامت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها امروز در این جشن مبارک به ما هدایای معنوی و مادی فراوان عنایت بفرما. صلوات خط بفرمایید.